شي azadiradio.com او azadiradio.org په یاد ولرئ او زموږ انټرنیټ پانه وګورئ. قدرمن اوریدونکو دا د خبري مجله پای ته ورسیده. مليحه احراری را سره د بل خبرونه د وړاندې کولو لپاره تاسو ورسره اوسئ.
تشکر آقای تکل و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. 7:30 صبح است و نخست توجه شما شنوندگان گرامی را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می کنم. یک پسر جلال الدین حقانی به گفته نیوزویک توسط استخبارات پاکستان بازداشت شده است. یک عضو فعال شبکه حقانی در ولایت خوست کشته شده است. رئیس جمهوری ترکیه دیروز گفت نیروهای کشورش تمرینات نظامی مشترک را با نیروهای افغان و پاکستان در اپریل سال آینده انجام خواهند داد. ایران میگوید مردی که به اتهام همکاری نظامی با طالبان در افغانستان دستگیر شد عضو گروه القدس و سپاه پاسداران انقلاب ایران نمیباشد. تحقیقات درباره عملیات آیسف بالای یک شرکت خصوصی امنیتی در کابل آغاز شده است. طیاره های جنگی اسرائیل اوایل صبح امروز بر 4 هدف در نوار غزه حمله کردند. پاپ بندیکت 16 کریسمس امسال را نیمه شب با مراسم سنتی و در میان انبوه مردم در واتیکان رهبری کرد. با سابه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم میشنوید، ما را همراهی کنید. یک پسر جلال الدین حقانی به اساس گزارش نیوزویک توسط استخبارات پاکستان بازداشت شده است. این مجله به نقل از منابع پاکستانی و طالبان گزارش می‌دهد نصیر الدین حقانی همراه با 4 تن از همراهانش به شمول یک قمندان ارشد شبکه حقانی دستگیر شده است. بازداشت نصیر الدین ضربه عمده به امور مالی شبکه حقانی خوانده می‌شود. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
مجله معتبر نیوزویک گزارش می‌دهد که پاکستان پسر جلال الدین حقانی را دستگیر کرده است. نیوزویک به نقل از مقامات پاکستانی و طالبان گزارش داده است که کارمندان استخباراتی پاکستان در این هفته نصیر الدین حقانی را که از شهر پشاور با 4 تن دیگر به سوی وزیرستان شمالی در حرکت بود بازداشت کردند. نصیر الدین حقانی در بین گروهش به نام دکتر خان نیز شناخته می شود. نیوزویک می نویسد یکی از کسانی که با وی بازداشت شده ملا محمد جان یک قمندان ارشد شبکه حقانی می باشد. پاکستان تحت فشار روبه‌افزایش ایالات متحده آمریکا قرار داشته تا با قدرت بیشتر علیه گروه های تندرو مسلح عمل کند. به خصوص شبکه حقانی که با مسئولیت در وزیرستان شمالی فعالیت میکند و حملاتی را علیه سربازان آمریکایی در آن سوی سرحد انجام میدهد. هفته گذشته امیرالبحر مایک مولن لوی دریستیز قوای مسلح آمریکا با این پیام به حکومت پاکستان که کاسه صبر آمریکا لبریز شده وارد اسلام آباد شد. نیوزویک می نویسد بازداشت این پسر حقانی مهم است. نصیر الدین حقانی که اقاربش در منطقه خلیج زندگی میکنند گفته شده عمده ترین چهره در زمینه جمع‌آوری پول به این شبکه بود و مسئول مالی آن در شرق میانه میباشد. به نوشته مجله باور بر این است که مادر نصیر الدین از امارات متحده عرب میباشد. مجله می نویسد منابع طالبان افغان میگویند نصیر الدین به طور دوامدار از خلیج دیدن میکرد و این سفرهایش را توسط پاسپورت‌های مختلف پاکستانی انجام می‌داد و وی مبالغ بزرگ را برای جنگ علیه نظامیان آمریکایی جمع‌آوری کرده بود. منابع طالبان به نیوزویک گفتند نصیر الدین و 4 همراهش زمانی که در حال برگشت از حج از عربستان سعودی بود و در این سفر نیز فعالیت قابل ملاحظه‌ای را در زمینه جمع‌آوری پول انجام داده بود بازداشت شد. یکی از منابع طالبان گفته است که این یک ضربه بزرگ مالی به شبکه حقانی می باشد. نصیر الدین برادراندر سراج الدین حقانی قمندان ارشد شورشیان است که مسئول شماره حملات بمی در کابل شناخته می شود. نیوزویک می نویسد مقامات پاکستانی در مورد بازداشت نصیر الدین سکوت اختیار کردند. البته یک مقام حکومت پاکستان بازداشت وی را تایید کرده. این مقام همچنین تایید کرده که به ایالات متحده در مورد این بازداشت اطلاع داده نشده است. این مقام که از او نام گرفته نشده همچنین گفته است این رهبر شورشیان در یک تلاش پاکستان برای کنترل بیشتر بر گروه های مسلح تندرو به شکل گروگان گرفته شده است. نیوزویک می نویسد نصیر الدین و سایر زندانیان به یک زندان مسئول آیس آی انتقال یافتند. منابع پاکستانی گفتند به نظر نمی رسد که استخبارات ایالات متحده به نصیر الدین دسترسی پیدا کنند، زیرا که وی از این پرده برخواهد داشت که آیس آی و سایر ادارات استخباراتی پاکستان تا چه حد با گروه حقانی نزدیکند.
از دستگیری و بازداشت نصر الدین حقانی، پسر جلال الدین حقانی، توسط اداره استخبارات پاکستان شنیدید. مصطفی صدیقی با احمد سهیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، تلفنی مصاحبه کرده و پرسیده است تحلیل وی در این مورد چیست؟
ببینید، مولانا حقانی 5 پسر داشته که عمر حقانی، محمد حقانی قبلا کشته شدن، سراج الدین حقانی کسی است که جبهات جنگ رهبری میکنه. نصر الدین حقانی مادرش عرب است، زیادتر در کشورهای عربی زندگی میکنه چون پاسپورتی عربی و پاسپورتی پاکستانی داره. گاه وقتی اعانه ای از کشورهای عربی جمع میکرده و روان میکرده و رشته ازی هم دکتر طب است، یعنی در پاکستان در کالج پاکستان طب بخونده. بنان ای او نفر جنگی در محوری جنگی نیست. باور می است که در این روزا امریکایی ها هم سر پاکستان فشار می آوردن که شما چرا علیه گروهی حقانی اقدام نمی کنید. از طرف دیگه یوسف زرداری به ترکیه همراه آقای کرزی و تلاگل ملاقات داشتن، این هم فشاری ها وجود داشت. استخبارات پاکستان یک مانوری را به کار برد که گویا ما سر گروهی آقای حقانی هم فشار وارد میکنیم، این هم به سرش گرفتیم. ببینیم، من باور دارم. اول خب میگه بیرستم که نصرالدین حقانی گرفتار نشده. اگر فرزند گرفتار شده باشه، هرگیز نه به مقامات امریکایی تسلیم داده میشه، نه به مقامات افغانی. بلند پیش استخبارات پاکستان خراب بود و تأثیرش هم هیچ خواهد.
چرا فکر میکنین که اگر دستگیر شده باشه به مقامات افغان و مقامات امریکایی سپردن نخواهد شد؟
بدون شک بین گروپی آقای حقانی و استخبارات پاکستان رازهای دراز مدتی وجود داره و میتونه که گلین اکثری از آب طور دیگری بدر شد. بلند هرگز کسانی که با آقای حقانی روابطی نزدیک داشته باشن استخبارات پاکستان نه امریکا تسلیم کنه نه به افغانستان، بخاطر که رازهای نهفته استخبارات پاکستان یک بار دیگر افشا میشه.
چی فکر بکنید دستگیری نصیرالدین حقانی چه تأثیر داره در کل روی فعالیت های شبکه حقانی در منطقه؟
اگر گرفتار شده باشه نمیتونه جنگ در افغانستان خاموش کنه. اندکی سر بنیه مالی آقای حقانی که از کشورهای عربی جمع‌آوری میشد تاثیر میانداز، اما پسر دیگه ایدی هم در کشورهای عربی وجود داره، این امکانات در دسترسش قرار داره. یعنی در نگاه مالی تاثیری داره، اما نگاه جنگی که بتونه چون یک جبهه را رهبری کنه ولی در جنگ مستقیما شریک بوده باشه، نه به او باور نیست.
احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی بود و خبر گرفتاری نصرالدین حقانی، پسر جلال الدین حقانی، توسط اداره استخبارات پاکستان. در یک خبر دیگر که آژانس باختر نشر کرده است، یک عضو فعال شبکه حقانی در ولایت خوست کشته شده است. آیصف از این عضو شبکه حقانی به نام عثمان یاد کرده که طراح چند حمله انتحاری در ولایت خوست بوده است. در جریان عملیاتی که برای گرفتاری این قمندان طالب برا انداخته شده بود، چند شورشی دیگر هم کشته و بازداشت شدند. در خبرنامه آیصف همچنان آمده است که یک زن و یک طفل در جریان عملیات یاد شده زخمی شدند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
وزارت داخله افغانستان میگوید هیئتی را برای بررسی چگونگی حادثه پریشب در ناحیه چهارم شهر کابل تعیین کرده است. گزارش شده است که ساعت 1 پنجشنبه شب تعدادی از نیروهای خارجی بدون هماهنگی نیروهای افغان بالای شرکت به نام تایگر اینترنشنال در ناحیه چهارم کابل حمله کردند که در اثر آن 2 محافظ این شرکت کشته شدند. گفته می شود این درگیری 2 ساعت ادامه داشت. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کابل منیژه دیوا با صدای رئیس امور جنایی وزارت داخله آغاز می شود.
معلوم نیست که چه ادعایی در وجه داشتن. بدون از اینکه پلیس کابل در جریان باشه در وجه جورش می برند. 2 نفر از گاردای از کمپانی شرکت خصوصی شهید می شن و در آزش با دینامیت منفجر می سازن و در زم 2 نفر زخمی می شن. در او اطراف از او فامیلا و مردم زندگی داشتن که ایجاد رعب و وحشت در وجه اینا ایجاد می کنن. ما تو آثار و علائم را چیزی را که اینا می گفتن که دیگه توریست ها جای بجای شده یه تو آثار را ما نیافتیم.
برخی از شاهدان عینی که خانه هایشان نزدیک به منطقه لبجار کابل است میگویند که درگیری میان نیروهای خارجی و محافظان امنیتی چندین ساعت ادامه داشت. با گفته شماری از شاهدان تا 1 کیلومتر این منطقه از سوی نیروهای خارجی محاصره شده بود که حتی به مقامات امنیتی افغان اجازه دخول از سوی آنان دادن نمی شد. اما شمار دیگری از شاهدان میگویند که نیروهای پلیس در منطقه حضور داشته و آن را محاصره نموده بودند. صدای شماره از شاهدان:
ما در خانه استراحت بودیم که یه صدای فایر شد، زیاد جنگ بود، فایرکان از بالا و پایان واس. تقریبا یک نیم ساعت بعدش باز از نهایی یا چهار پلیس رسید و چهار طرف بلاک ما را همچنان محاصره کرد. چابق جا راشد الهام بود، حالا اونا کوچ کردن امی داخل کردن دفترها زیاد هست اینجا.
نمی چورایی ملکل بند بود، امریکایی‌ها یک دو گاردار اینجا کشتن. مادم اینجا تا چهار صبح فایری هم بود. من حتی دمی سر بمبای راشد الهام چراغ منداختن کلشون. امریکایی‌ها بالا شده بود، فایرها بود که در شام میخورد.
از سوی همسخنگوی وزارت امور داخله میگوید که به هدف روشن شدن موضوع هیئتی را تعیین کردند. زمره بشری به رادیو آزادی گفت که نتایج این بررسی در آینده نزدیک اعلان خواهد شد. این نخستین بار نیست که نیروهای خارجی بدون هماهنگی نیروهای افغان دست به عملیات خودسرانه میزنند، بلکه پیش از این نیز در ولایت‌های مختلف کشور عملیات را انجام دادند. حکومت افغانستان نیز بار بار از جامعه جهانی خواست است که عملیات نیروهای خارجی باید با هماهنگی دولت افغانستان صورت گیرد.
ایران و زیاد مردی را که به اتهام همکاری نظامی با طالبان در افغانستان بازداشت شده در گروه القدس و سپاه پاسداران انقلاب ایران رد کرده است. آیصف هم دیروز گفت این فرد که به اتهام همکاری نظامی ایران با طالبان دستگیر شده عضو گروه القدس نیست. سخنگوی نیروهای آیصف در افغانستان به رادیو آزادی گفت قبلا آنان فکر میکردند این نفر مربوط گروه القدس و سپاه پاسداران ایران است، اما او به حیث یکی از افراد معرفی شده که با گروههای قاچاق برای اسلحه رابطه دارد. جزئیات در مطلب از غفور متین.
به اساس گزارش ها شخص به روز شنبه گذشته به اتهام قاچاق و انتقال اسلحه میان ایران و قندهار در ولسوالی جله ولایت قندهار از طرف نیروهای ناتو دستگیر شد. جکلن جانسن سخنگوی ناتو به رادیو آزادی گفت هویت این شخص هنوز روشن نیست و شخص مذکور عضو القدس مربوط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نمی باشد. گفته شده که این شخص یکی از تسهیل کنندگان کلیدی انتقال اسلحه میان ایران و قندهار از طریق ولایت نمروز به طالبان است. همچنان گفته شده که این شخص اسلحه کوچک را از ایران به قندهار قاچاق می نمود و مستقیما با رهبران طالبان ارتباط داشت. هرچند در مورد هویت شخص دستگیر شده معلومات دقیق در دست نیست، اما در گزارش های اولیه گفته شده بود که شخص مذکور تبعی ایران است. قبل از این مقامات نظامی در ولایت هممرز با ایران هم گفته بودند که گروه های در ایران با طالبان مسلح در افغانستان همکاری می کنند. صفحه انترنتی ویکیلیکس هم فاش کرد که ایران به صورت مخفی به شورشان طالب پول، سلاح و پایگاه مسون تهیه می دارد. در عین زمان روزنامه تایمز لندن به روز جمعه خبر داد که ایران یک تعداد از مقامات بلندپایه شبکه القاعده را که در ایران در بازداشت به سر می بردن آزاد نمود تا آنها بتوانند سازمان های تروریستی شبکه القاعده را در طول سرحدات افغانستان و پاکستان دوباره ایجاد نمایند. در ماه جولای عمر پسر بن لادن گفته بود 20 عضو خانواده اسامه بن لادن در ایران به سر می برند، اما مقامات ایرانی حاضر نشدند راجع به سرنوشت و چگونگی بود و باش آنها در ایران صحبت کنند. به نوشته روزنامه یا تایمز لندن، مقامات پاکستانی و شرق میانه که از گفتن نامهایشان خودداری نمودند می گویند مقامات ایرانی از شورشان طالب که علیه نیروهای ناتو در افغانستان می جنگند مخفیانه حمایت می نمایند. روزنامه تایمز همچنان به نقل از یک مقام استخباراتی پاکستان می نویسد در جمله آن عده از اعضای شبکه القاعده که از طرف ایران آزاد شدند، سیف العادل مصری عضو بلندپای القاعده که در حمله سال 1998 سفارت امریکا در شرق افریقا دست داشت، سلیمان ابوغیز کویتی سخنگوی القاعده در وقت حمله 11 سپتامبر، ابو خیر المصری مشاور از زواهری و سه عضو خانواده اسامه بن لادن شامل می باشند. به گفته همین مقام استخباراتی پاکستان، العادل اخیراً به حیث آمر عملیات در افغانستان و پاکستان تعیین شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:45 دقیقه است. با سرخط خبرها و گزارش ها توجه کنید. یک پسر جلال الدین حقانی توسط استخبارات پاکستان بازداشت شده است. یک عضو فعال شبکه حقانی در ولایت خوست کشته شده است. تحقیقات درباره عملیات آیسف بالای یک شرکت خصوصی امنیتی در کابل ادامه دارد. رئیس جمهوری ترکیه میگوید نیروهای کشورش تمرینات نظامی مشترک با نیروهای افغان و پاکستان را در ماه اپریل آینده انجام خواهد داد. تیاره های جنگی اسرائیل اوایل صبح امروز 4 عدد افراد در نوار غزه حمله کردند که در آن 2 نفر زخمی شدند. و پاپ بندیدکت 16 کریسمس امسال را نیمه شب با مراسم سنتی و در میان انبوه مردم در واتیکان رهبری کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا در جنگ شدید در افغانستان دخیل است و در رابطه با موفقیت یا عدم موفقیت در این جنگ نظریات متفاوت وجود دارد. در این حال اداره ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا حملات علیه شورشیان در مناطق قبایلی پاکستان را میخواهد افزایش دهد. تحلیلگران به این باورند که آمریکا به این ترتیب خود را در جنگ دیگری دخیل میسازد. جزئیات گزارش فرانس پرس در این زمینه از قادر حبیب.
ایالات متحده ای امریکا که تا سال 2010 در جنگ افغانستان دخیل و مصروف بود می خواهد حملات تیاره های بدون پیلوت را علیه افراد مسلح وابسته به القاعده و طالبان در خاک پاکستان شدت بخشد. روشن نیست که در نهایت تشدید این عملیات چه نتایجی را به همراه خواهد داشت، اما نگرانی های وجود دارد که تلفات ملکیان افزایش یابد و به همین سبب تندروان مسلح از همدردی و حمایت بیشتر مردم در مناطق قبایلی برخوردار شوند. مقامات آمریکایی میگویند شبکه القاعده بسیار تضعیف شده است. رئیس جمهور باراک اوباما زمانی که تصمیم گرفت سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد، حملات CIA هم تشدید یافت. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از یک نهاد مستقل موسوم به نیو امریکا فاوندیشن یا بنیاد جدید امریکا می نویسد از 17 ماه دسامبر به این سو تیاره های بدون پیلوت در شمال غرب پاکستان 113 بار تندروان افراطی را مورد حمله قرار دادند. همزمان با این عملات حدود 3000 قوای افغان از سوی CIA تمویل می شوند و به طور منظم در مناطق قبایلی علیه افراد مسلح عملیات می کنند. در 9 سال گذشته برخلاف جنگ افغانستان، ایالات متحده موضوع عملیات CIA در خاک پاکستان را افشا نکرده است. پیتر سنگر، کارشناس مسائل افغانستان و منطقه و نویسنده کتاب Wired of War، در ماه مارچ در یک جلسه استماعی کنگرس آمریکا گفت بر اساس معیارهای گذشته حملات تیاره‌های بدون پیلوت خود یک جنگ است. وی گفت اینکه چرا آن را جنگ تلقی نمی‌کنند، یک علتش این است که آن از سوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به پیش برده می شود. با گفته وی در این جنگ اصول و قواعد نیز مراعات نمی شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. در ولایت پروان برای نظارت امور مالی کمیسیون موظف شده است که متشکل از 6 نفر می باشد. گزارش از احمد هنایش داریم که با صدای سخنگوی شورای ولایتی ولایت پروان آغاز می شود.
بنابر فیصله شورای رسمی شورای ولایتی ولایت پروان و هدایت شخص رئیس شورای ولایتی پروان، ما یک کمیته 6 نفری ایجاد کردیم. امی صلاحیت نظارت ما البته در بند 2 ماده 4 قانون شورای ولایتی گنجانیده شده، همچنان فرمان 416 ریاست جمهوری. به این خاطر ما ابتدا ما می‌خواهیم که از منابع مالی مقام ولایت بررسی بکنیم و بعد از او از مستوفیت، بعد از او از شاروالی ولایت پروان و همچنان شاروالی ولسوالی ها. در این راستا ما می‌خواهیم کار بکنیم و از بودجه مالی ولایت که قرار معلوم 25,000 دلار آمریکایی دفتر USAID آمریکا برای ولایت کمک میکنه و ولایت تمویل میکنه، این پول ماهوار از برای ولایت.
مسئولین شورای ولایتی پروان همچنان میگویند آنها میخواهند در مورد مسائل مالی نهادهای دولتی و نحوه مصارف آن معلومات روشن و درست را به مردم ارائه کنند. با گفته آنان در قدم نخست در 2 مورد، یکی در مورد پرداخت 25,000 دلار آمریکایی در هر ماه از سوی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا و دفتر والی پروان، و دیگر در مورد جمع‌آوری پول به حساب اعمال شرک رهایشی که از نزد کسانی که برایشان نمرات زمین توزیع شده است، مبلغ 450,000 افغانی از سوی دولت گرفته می شود، نظارتشان را انجام می دهند. نصیر احمد ممتاز رئیس کمیته نظارت از منابع مالی نهادهای دولتی در شورای ولایتی پروان می گوید:
و ما از مسیح یوسایدی نماینده خاص شان آمد و ایج از ما پرسان کرد که شما گزارش رانه به خاطر 25,000 دلار بدید. اونا گفتن که این مستقیم به خود والی آمه. اثر خود والی صاحب همی کار ما شروع کردیم به خاطر منابع مالی ما بفاهم و دیگر تصمیم دیگه ما ای است که ما حتی بتانیم از شهرک گلخوندی را بتانیم مسائل پولیش چک کنیم که در کدام اکاونت می باشه و چرا مردم شریف پروان از ای آگاه باشن، چرا ما سبار روز پیش خداوند خود رفتنی هستیم و اوجه جواب دهستیم به خاطر مقابل مردم.
احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
نگاهیم به وضع مهاجران افغان در پاکستان داریم. برای مهاجران افغان در دایره اسماعیل خان خانه های موقتی بنا می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR در سلسله کمک های زمستانی به مهاجران افغان در دایره اسماعیل خان این برنامه را برای کسانی که خانه هایشان در سیلاب های اخیر ویران شده روی دست گرفته است. 180 خانه به مهاجران بی بضاعت داده می شود. گزارش خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه با صدای رابعه علی سخنگوی کمیشنری ملل متحد آغاز می‌گردد.
این پروژه ملل متحد در دیر اسماعیل خان است که در حدود 200 خانه برای متاثرین سیلاب‌های اخیر ساخته می شود که از آن جمله 180 آن به مهاجرین افغان و 20 دیگر آن به شهروندان آنجا توزیع می گردد. این منازل به آن متاثرین توزیع می گردد که اقتصادشان خیلی ضعیف است و توان ندارند که به خود جای دیگر خانه بسازند و این پروژه بنابر رسیدن سرمای زمستان هر چیز زودتر به پایه اکمال خواهد رسید. این 180 خانه برای 1200 نفر کافی خواهد بود. امید است این منازل تا آخرین ماه به همه توزیع گردند. ادعای از مهاجرین افغان از این اقدام ملل متحد اظهار خرسندی نموده و به رادیو آزادی چنین گفتند:
معلوم صمد مرپل افغانستان فابتیکای با یک سم شلتری دی تقریبا لاندی لرگ
وای میگوید. نام من صمد از پکتیای افغانستان هستم. به این خانه ها بیشتر میتوان شلتر مقتی گفت که از چوب، ریگ، پلاستیک و ترپال ساخته می شود. شاید یک سال دو سال گذاره ما شود. اینها برای حفاظت ما از سرمای زمستان خانه را می سازند. ما بسیار خوشحال هستیم. حداقل برای سفری زمستان ما خیلی خوب است.
تقریبا یک دی پار خودی رشید.
زمانم نورجان ده و زده کابل ولایت سیدون که او دلتا موگ درسمیل خان که اپراتوی او دلتا
وای میگوید نام من نورجان است، از کابل می باشم و فعلا در دیر اسماعیل خان زندگی می کنم. انگامی که اینجا سیلاب آمد همه خانه های ما را ویران کرد، اما ما زیر آسمان ماندیم. حالا ملل متحد به ما خانه می سازد و به 7 نفر در یک فامیل یک اتاق داده می شود. این اتاق ها چوبی هستند و امرای خود یک تشناب هم دارند. تا به حال به بعض فامیل ها از این خانه ها توزیع گردیده. ما خوشحال بدین هستیم که حداقل از خیمه ها به اتاق می رویم.
او بده خوشحال هستیم که خیمه و کوتو تسو
تنماند. در حدود 24,000 فامیل مهاجر افغان در سیلاب‌های اخیر پاکستان متضرر شدند. در دیر اسماعیل خان که از مربوطات ایالت خیبر پختونخوا می باشد، در حدود 2500 فامیل مهاجر افغان در کمپ به نام پشپل به سر می برند که در اثر سیلاب‌های اخیر بی سرپناه گردیدند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:53 دقیقه به خبرهای بین المللی از رادیو آزادی توجه کنید. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه دیروز گفت نیروهای کشورش تمرینات نظامی مشترک را با نیروهای افغان و پاکستان در ماه اپریل سال آینده میلادی انجام خواهد داد. گل قبلا در این مورد با رهبران افغانستان و پاکستان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی که امسال در ترکیه برگزار شد صحبت کرده بود. رئیس جمهوری ترکیه میگوید مقامات وزارت های دفاع داخله و خارجه هر سه روی مسئله تمرینات نظامی مشترک بعد تفصیل کار کردند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا صفت کرد که به حیث یک رهبر تمام وعده های خود را عملی کرده است. او این موضوع را در صحبت تلویزیونی دولتی روسیه دیروز ابراز کرد. اظهارات مدودف در حال انجام می شود که پارلمان روسیه یعنی دوما دیروز روی پیمان کاهش سلاح های هسته‌ای رأی گیری کرد. تیاره های جنگی اسرائیل اوایل صبح امروز بر 4 هدف در نوار غزه حمله کردند که در اثر آن حداقل 2 نفر زخمی شدند. ادهم بو سلمیه سخنگوی خدمات سی گروه حماس گفت که این 2 مرد غیر نظامی بودند، اما شاهدان عینی گفتند آنان ظاهرا شورشیان بودند. حمله تیاره های اسرائیلی همچنان یک استیشان برق را ویران کرد که سبب قطع جریان برق در بسیاری از قسمت های نوار غزه شد. 3 حمله دیگر راه‌های قاچاق را در امتداد سرحد مصر هدف قرار دادند که تلفات در پی نداشت. این حملات پس از آن انجام شد که شورشیان روز جمعه حملات راکتی بر اسرائیل را انجام دادند. در یک خبر دیگر، تیاره های جنگی اسرائیل اوایل صبح امروز که بر 4 هدف در نوار غزه حمله کردند و در نتیجه آن حداقل 2 تن زخمی شدند. و اما اکوادور فلسطین را به حیث یک دولت مستقل به رسمیت شناخت. وزارت خارجه این کشور در اعلامیه گفت که رافائل کوریا سند به رسمیت شناختن فلسطین را به حیث دولت مستقل با سرحدات سال 1967 امضا کرد. مسئله سرحدات در اینجا به حدود سرزمین های فلسطینی قبل از جنگ سال 1967 میان اسرائیل و فلسطین اشاره میکند. قبلا برازیل، ارجنتین و یوروگوای در اوایل این ماه فلسطین را به حیث یک دولت مستقل به رسمیت شناختند. پاپ بنیدکت 16 کریسمس امسال را نیمه شب با مراسم سنتی و در میان انبوه مردم در واتیکان رهبری کرد. بنیدکت به درگاه خداوند دعا کرد که ستمگران جهان را به سزای اعمالشان گرفتار و برادری واقعی را به مردم عطا کند. هزاران نفر در مراسم کریسمس در سالن سنت پترز انگام سخنرانی پاپ حضور داشتند و تعداد زیادی از این جمعیت سخنرانی پاپ را از طریق صفحه بزرگ ویدیو تماشا کردند. و مقامات در مسکو میگویند برفوری سنگین در این شهر جاده ها را چنان پوشانده که در برخی از آنها موترها مجبورند با سرعت 10 کیلومتر در ساعت حرکت کنند. این برفوری جریان ترافیک را در جاده های اصلی مسکو و هومه آن با مشکل روبرو ساخته است. این بود خبرهای جهان تا این دم از رادیو آزادی. حالا با ساب رویدادهای افغانستان در مطبوعات جهان را از غفور متین میشنوید.
اکثر روزنامه های معتبر و پرتیراژ غرب گزارش ها و مطالب مختلف درباره اوضاع و رویدادهای افغانستان به نشر سپردند. از جمله روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود در ارتباط تلفات مردم ملکی در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در آخرین راپوری که از طرف ملل متحد به نشر رسیده، تعداد تلفات مردم ملکی در 10 ماه گذشته سال جاری در افغانستان نسبت به همین 10 ماه سال گذشته در افغانستان به اندازه 20% افزایش یافته است. در راپور ملل متحد گفته شده تعداد کشته شدگان و زخمی ها که در مدت 10 ماه گذشته به حملات طالبان نسبت داده شده 4738 نفر است، در حالی که تعداد کشته شدگان و زخمی ها که به حملات نیروهای بین المللی و افغان نسبت داده شده 742 نفر می باشد. این ارقام ترسناک در زمانی به نشر می رسد که مقامات نظامی امریکا ادعا می کنند به پیشرفت‌های نایل آمدند و تحرک طالبان را متوقف ساختند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، استیفان دی مستورا نماینده بلندپایه ملل متحد برای افغانستان می گوید احتمال دارد گروه‌های شورشی تلاش کنند تا احساس کشش ناتو را توسط راه اندازی حملات نمایشی غیر عادی ضعیف بسازند. روزنامه واشنگتن پست در اخیر مقاله می نویسد. در راپور ملل متحد از اقدام آقای کرزی مبنی بر لغو کمپانی‌های امنیتی شخصی که سالها با معافیت از مجازات فعالیت کردن استقبال شده است. اما در راپور ملل متحد همچنان ابراز نگرانی شده که لغو کمپانی‌های امنیتی قبل از اینکه از تأمین امنیت اطمینان حاصل شده باشد باعث خواهد شد تا فعالیت‌های پروژه‌های انکشافی معطل قرار بگیرند و به تعویق بیفتند. روزنامه دیگر چاپ امریکا نیویورک تایمز درباره شرایط خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد این که چه وقت و تحت چه شرایط نیروهای امریکایی می توانند از افغانستان خارج شوند بدون شک مربوط به جنرال ویلیام کال ویل است،
شخصی که باعث رهبر ماموریت امور تربیوی ناتو، وظیفه تربیه و آماده ساختن یک اردوی شایسته و با کفایت و نیروهای پلیس ملی را که سرانجام نیروهای ناتو و آمریکایی را تعویض نمایند به عهده دارد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مانند بسیاری آنچه در افغانستان اتفاق می افتد، این هم یک تصویر تاریک و نامشخص می باشد. رئیس جمهور بوش هیچگاه منابع را که برای ساختن یک نیروی امنیتی جدی افغان ضرورت بود سرمایه گذاری نکرد. بناهن جنرال کالدویل که کمترین وقت برای تربیه اردو در اختیار داشت بیشتری